با بازخوانی رمان دیوار نوشته مارلن هاوسهوفر نویسنده آلمانی زبان در خدمت شما ایم. این رمان را شیرین قرشی به فارسی ترجمه و انتشارات ققنوس آن را منتشر کرده است. همکاران این برنامه تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، سردبیر محسن حکیمانی، صدابردار نجات محمدی، گوینده فاطمه رکنی، راوی بهروز رضوی، تنظیم برای رادیو معصومه خادمی. با ما باشید و بشنوید اولین بخش از بازخوانی رمان دیوار نوشته مارلن هاوسهوفر و ترجمه شیرین قرشی. جمعه نوامبر نگارش گزارشم را آغاز می کنم. تا آنجا که مقدور باشد همه چیز را کاملا دقیق خواهم نوشت. هرچند حتی نمی دانم امروز به راستی پنجم نوامبر باشد. زمستان گذشته حساب چند روز از دستم رفت. مأخذ گزارشم یادداشت های کوتاه هم هستند. انگیزه من برای نوشتن شوق به نویسندگی نیست، بلکه اگر بخواهم عقل از کف ندهم باید بنویسم. من تنهای تنها هستم و باید بکوشم ماهای بلند زمستان را تاب بیاورم. خیال نمی کنم این نوشته ها هرگز به دست کسی بیفتد. درست نمی دانم چه ساعتی است. احتمالا نزدیک 3 بعد از ظهر است. ساعتم گم شده. یک خودکار و 3 مداد دارم. خودکارم تقریبا خشک شده و نوشتن با مداد را دوست ندارم، ولی چاره دیگری ندارم. خاطراتم را پشت تقویم‌های قدیمی و کاغذ‌های کهنه تجاری می‌نویسم. کاغذ‌های هوگو روترینگرند، یک گردآورنده افراطی و یک انسان مالیخولیایی. در حقیقت این گزارش باید با هوگو آغاز شود، زیرا اگر حس گردآوری او نمی‌بود من امروز اصلا زنده نبودم. هوگو شوهر دختر خاله‌ام لوئیز مرد نسبتاً متمولی بود. تمول او تا آن حد بود که باید مالک چیز خاصی می شد و او شکارگاه را، آن هم فقط به دلیل وجهه اجتماعیش برگزیده بود، وگرنه تیرانداز خوبی نبود و از شکار نفرت داشت. اما لوئیز شیفته شکار بود. هوگو بیمارگونه نگران سلامتیش بود و تنها لذتش چرت زدن در آفتاب. نظم و کمال را عاشقانه دوست داشت. همیشه در سفرها دو مسواک همراه می برد. از هر شیء مصرفی چند عدد داشت. ظاهراً با این کار احساس امنیت می کرد. در آن زمان تمام مدت صحبت از جنگ اتمی و عواقب آن بود و این باعث شده بود هوگو در ویلای شکار اندوخته مختصری از مواد غذایی و دیگر کالاهای ضروری جمع آوری کند. روز 30 آوریل روتینگرها دعوتم کرده بودم همراهشان به شکارگاه بروم. در آن موقع 2 سال از مرگ شوهرم می گذشت و 2 دخترم تقریبا بالغ شده بودند و من می توانستم اوقاتم را به نحو دلخواه تنظیم کنم. دعوتهای لوئیز را به ندرت رد می کردم. عاشق آن ویلا و جنگل بودم و با رغبت 3 ساعت سفر با ماشین را تحمل کردم. قرار شده بود 3 روز بمانیم و مهمان دیگری هم دعوت نشده بود. در جاده توقف کردیم تا سگ هوگو رو از شکارچی بگیریم. سگ شکاری و نامش لوکس بود. حیوان قشنگی بود با پوست خرمایی تیره. کمی با شکارچی خوشوبش کردیم و قرار شد فردا شب او و لوئیز برای شکار برویم. ساعت 3 بعد از ظهر بود که به ویلای شکار رسیدیم. هوگو فوراً مشغول خالی کردن صندوق عقب شد و ذخایر تازه را در اتاق پهلوی آشپزخانه جا داد. بعد از آنکه کمی استراحت کردیم، لوئیز پیشنهاد کرد که با هوگو پیاده به ده بروند. هوگو عاقبت موافقت کرد و خانه را ترک کردند. روی نیمکت جلوی خانه در آفتاب نشستم. خورشید به زودی پایین می رفت. دیدم لوکس به خانه باز می گردد. شاید به اوامر لویز اعتنا نکرده و او برای تنبیه به خانه فرستاده بودش. به سویم آمد. قصه‌دار نگاهم کرد و سرش را روی زانویم گذاشت. نوازشش کردم و به داخل خانه رفتیم. اجاق را روشن کردم و مشغول پختن نوعی پلو با گوشت شدم. ساعت 7 شده بود و میزبانان من هنوز برنگشته بودند. این بود که غذای سگ را دادم و شام خودم را هم خوردم. ساعت 9 تصمیم گرفتم به رخت خواب بروم. در را قفل کردم و کلید را با خود به اتاق بردم. آنقدر خسته بودم که فوراً خوابم. از نور آفتابی که روی صورتم افتاده بود بیدار شدم و به یاد شب گذشته افتادم. از آنجا که تنها یک کلید داشتیم، لویز و هوگو باید هنگام بازگشت بیدارم می کردند. ساعت 8 صبح بود. حتما در ده مانده بودند. تعجب کردم. هوگو از تخت خوابهای مهمان سر نفرت داشت و انقدر بی ملاحظه نبود که مرا تمام شب در بیلای شکار تنها بگذارد. هوا خیلی خنک بود و شبنم صبحگاهی روی مرسدس سیاه هوگو برق می زد. با لوکس به سوی ده رفتم. بس که فکر کردم به سر روتلینگر خاچه آمده است، هوای سرد و مطلوب را حس نمی کردم. قدم خویم را تند کردم و لوکس را پیشا پیش فرستادم. پس از آن که آخبت به انتهای تنگ رسیدم، صدای لوکس به گوشم رسید که دردالود زوزه می کشید. توده ای از درختان قطع شده جلوی دیدم را گرفته بودند. لوکس را دیدم که آب قرمز رنگی از دهانش می چکید. زبانش را گاز گرفته بود یا دندانش به جای خورده بود. جلوی من ایستاد و با بدنش مرا به عقب می راند. در این نقطه جاده از تنگ بیرون می زد و تو چشم کار می کرد خالی بود. با اوقات تخی او را کنار زدم و به راه افتادم. بعد از چند قدم پیشانی محکم به چیزی خورد. و تلو تلو خوران عقب رفتم. حیران و متعجب دستهایم را دراز کردم و چیزی صاف و خنک را لمس کردم، در جایی که به جز هوا چیز دیگری نمیتوانست وجود داشته باشد. با تردید سعی کردم دوباره لمسش کنم و باز دستم روی سطحی مانند شیشه پنجره قرار گرفت. روی تنه یک درخت نشستم و سعی کردم درست فکر کنم. سه بار دیگر برخواستم و خود را متقاعد کردم که آنجا واقعا چیزی نامرئی، لغزان و سرد مرا از ادامه راه باز می داشت. نمی دانم چه مدت روی تنه درخت نشستم. بعد دستهایم را باز کردم و با احتیاط در امتداد آن سد نامرئی به راه افتادم. تا سر نهر رفتم و متوجه شدم که آب نهر کمی بالا آمده و از کنارها بیرون زده است. در آن طرف آن سطح مجهول که عادت کردم آن را دیوار بنامم، آب توانسته بود راه خود را بشکافد. پس دیوار نمی توانست خیلی عمیق در زمین فرو رفته باشد. ناگهان متوجه چیزی شدم که در تمام مدت ناخودآگاه عذابم می داد. خالی بودن جاده. بالاخره یک نفر باید دیگران را خبر می کرد یا دست کم هوگو و لویز باید با آن برخورد می کردند. این به نظرم معمای پیچیده تری بود تا خود دیوار. به آب زدم. دیوار در آن طرف نه هم امتداد داشت. بالاخره توانستم کلبه یه رعیتی را ببینم. مردی جلوی چشم ایستاده بود و دست راستش بین فوران آب و صورتش خم شده بود. یک مرد پاکیزه با پیر که اصلا از جایش تکان نمی‌خورد. چشمایم را بستم و دوباره نگاه کردم. مرد هنوز بی حرکت ایستاده بود. با مشت به دیوار کوبیدم. کمی دردم گرفت. ناگهان احساس کردم دیگر هیچ تمایلی ندارم آن دیوار را بشکنم. دیواری که بین من و آن مرد پیر و بلای درک ناشدنی ناظر شده بر او فاصله انداخته بود. به کنار لوکس رفتم. مشغول بو کشیدن یک پرنده مرده بود. سر کوچولویش له شده بود. این اولین پرنده از صف دراز پرندگان کوچکی بود که به این شکل رفقت انگیز در یک صبح درخشان زندگیشان به آخر رسیده بود. ناگهان احساس کردم فقط میخواهم از آنجا دور شدم. در موقعیت وخیمی قرار گرفته بودم. من و لوکس در آن موقع هنوز نمیدانستیم اوضاع امان تا چه حد بحرانی است. نور آفتاب ولای شکاری را در بر گرفته بود. تا مدتی به هیچ چیز فکر نکردم. بعد طاقت نیاوردم و دوباره به تنگ رفتم. معذب بودم که دیوار را نمی توانستم ببینم. این بود که یک بغل شاخه فندق کندم و مشغول فرو کردن آنها در زمین کنار دیوار شدم. مرد پیر هنوز کنار چشمه ایستاده بود. دیوار حالا در سربالایی افتاده بود. از آنجا می توانستم دو خانه دیگر را ببینم. عصبانی بودم که چرا دوربین هوگو را نیاورده بودم. هیچ موجود جانداری به چشم نمی خورد و از خانه ها هیچ دودی بر نمی خواست. اگر آن مرد کنار چشم مرده بود می باید تمام اهالی ده مرده باشند. جاده را تا جدار سخته ها قلمه زدم و به خانه بازگشتم. سوال این بود که آیا این بلا تنها بر سر آن در ره آمده بود یا تمام کشور؟ تصمیم گرفتم امکان اول را بپذیرم، زیرا امیدی باقی میماند که تایی چند روز آینده از زندان جنگلی آزادم می کردند. تصمیم گرفتم خانه را به نحوی سر و صورت دهم که تا حد امکان برایم قابل تحمل باشد. تخت خواب لویز را به آشپزخانه آوردم. در اتاق های بالا را قفل کردم. می خواستم همه چیز را زیر نظر داشته باشم و از حملات احتمالی در امان باشم. تفنگ شکاری هوگو را که پر بود کنار تخت آویزان کردم. غروب شده بود. پالتویم را به دوش انداختم و روی نیمکت جلوی خانه نشستم. ناگهان به یاد رادیوی اتومبیل افتادم. پنجره ماشین تا نصف باز بود. دکمه سیاه را فشار دادم. پس از چند لحظه زمزمه آرام و خالی به گوش رسید. پیشوا را چرخاندم ولی آن صدا باقی ماند. ترجیح می دادم به خود بقبولانم که شاید شبانه رادیو خراب شده باشد. دوباره روی نیمکت نشستم. لوکس سرش را روی زانوانم گذاشت. محتاج تسلی بود. ما هر دو ترس داشتیم و تلاش می کردیم به یکدیگر قوت قلب دهیم. قریب شش صبح از خواب بیدار شدم. فوراً همه چیز یادم آمد. وحشت زده سعی کردم دوباره بخوابم و موفق نشدم. لوکس به طرف تختم آمد و با زوزه‌های شادمانه صبح خیر گفت. هوا خیلی خنک بود. روب شامرم را پوشیدم و به طرف ماشین رفتم. رادیو را روشن کردم. زمزمه آرام و خالی تنین چنان غریب و غیر انسانی داشت که فوراً خاموشش کردم. برای اولین بار تنگه را رویایی نمی دیدم. ساعت دوی بعد از ظهر وقتی با لوکس دوباره از تنگه رد می شدم به خود آمدم. این بار خوب مجهز کرده بودم. در کنار دیوار باز مقداری شاخه تازه شکستم و مشغول قلم زدن آنها در امتداد دیوار شدم تا حدش را نشان دهم. از بالای بوته‌زار تنش می‌توانستم با دوربین همه چیز را به وضوح ببینم. جلوی خانه استاد چرخکار زنی بی حرکت در آفتاب نشسته بود. به نظر می‌آمد خوابیده است. در آستانه در یک سگ گرگی سرش را روی پنجه‌هایش گذاشته و بی حرکت دراز کشیده بود. اگر این مرد بود، بسیار نرم و سریع آمده بود. شاید بهتر بود که من هم با هوگو و لوئیز به ده رفته بودم. دیوار باز به پایین می افتاد که در آن یک واحد رعیتی قرار داشت. در آن طرف دیوار دو گاو روی علف‌ها دراز کشیده بودند. آنها نیز بیشتر به خواب رفته به نظر می آمدند تا مرده. ناگهان صدای نعره یک گاو و پارس لوکس را شنیدم. به سرعت به عقب نگاه کردم. گاو فوراً به سوی من آمد و تمام درد و رنجش را در گوشم فریاد زد. دو روز بود شیرش را ندوشیده بودند. بلافاصله سعی کردم راحتش کنم. وقتی دختر جوانی بودم برای سرگرمی دوشیدن گاو را یاد گرفته بودم. اکنون من در آن علفزار غریبی ایستاده بودم و یک بار صاحب یک گاو شده بودم. واضح بود که نمی توانستم او را تنها بگذارم. حالا آثار خون را در کنار دهانش می دیدم. ظاهراً به دفعات به دیواری برخورد کرده بود که نمی گذاشت به طبیعه و نزد صاحبانش برگردد. به این ترتیب کار مرز کشی من پایانی غیر منتظره یافت و ما سه نفری راهی خانه شدیم. گاو کاملا آرام و راضی به نظر می رسید. چون این حیوانی را باید غذا داد و شیرش را دوشید و صاحبش باید آدم ساکنی باشد. هم مالک و هم زندانی گاو شده بودم. وقتی به محوطه جلوی خانه رسیدیم، او را به طرف کلبه شکار شیراندم. به اندازه کافی برای یک گاو جادار بود. آنقدر خسته بودم که به سختی می توانستم خود را به سمت خانه بکشانم.